در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و بار دیگر پیشاپیش میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رو خدمت شما عزیزان، شما منتظران حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. خدا کنه هرچه زودتر آقا بیان و چشمان گناهکار ما به جمال دل ربای مهدی فاطمه روشن و منور بشد انشاءالله. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی هستیم که خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و این ایام رو هم تبریک عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما، خدمت همه عزیزان که بیننده این برنامه هستن، این عید بسیار بزرگ رو تبریک عرض میکنم. عید نیمه شعبان از اعیاد شیعیان فقط نیست، از اعیادی است که همه مسلمانان اون رو باید جشن بگیرن، چون وجود مقدس امام زمان علیه السلام همونطور که انشاءالله حالا در بحث ها عرض خواهد شد از مسائلی هست وجودشون که هم شیعیان بهش معتقد هستن و هم برادران اهل سنت هم روایات بسیار زیادی در مورد وجود امام زمان، در مورد اینکه حضرت از نسل پیغمبرند، از دوازدهمین فرزند اون حضرت هستن و خداوند عمر ایشون رو طولانی میکنه، مضامین مختلف در مورد امام زمان علیه السلام در کتب برادران اهل سنت هم هست. لذا این عید رو هم نسبت به برادران شیعه هم نسبت به برادران اهل سنت همگی تبریک عرض می‌کنم. ان شاء الله خدا توفیق بده از برکات امشب و فردا که هر دو خیلی شریف و پربرکت هست بیشتر استفاده بکنم.
در واقع باید به همه اونایی که منتظر عدل و اجرای عدالت هستند باید تبریک بگیم و بهشون بگیم ان شاء الله آقا ظهور خواهند کرد. سوالاتی رو آماده کردیم که خدمت شما مطرح کنیم در مورد شبهات مهدویت است. اولین سوال رو برای ورود به بحثمون این سوال رو مطرح میکنم که دلیل وجود حضرت چیست؟ چطور باور کنیم؟ ما شنیدیم در آموزه‌های دینیمون که هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نخواهد بود.
ولی بزرگان فرمودن چندین راه برای اثبات وجود امام زمان علیه السلام هست. یک راه همین بررسی کردن متون تاریخی و نقل قول هاست. این نقل قول ها از زمان پیامبر اکرم شروع میشه تا حضرت امام عسکری.
بله.
خب هم شیعه هم سنی روایات متعددی دارن از پیامبر اکرم که حضرت فرمودن در فرزندان من کسی هست که لقب او مهدی است و او زنده میماند و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. و اصل این مسئله انقدر در تاریخ اسلام مسلم و قطعی بود که در طول زمان سالها قبل از ظهور امام زمان افراد مختلفی ادعا میکردن که ما مهدی هستیم. هر کسی از راه میرسید خلاصه به یک بهانه خودش مهدی مینامید. یعنی اصل وجود حضرت امام زمان علیه السلام یک مسئله مسلمی بود. حالا تو مجموعه از روایاتی که از پیامبر اکرم نقل شده آمده که این بزرگوار اسم پدرشون چی است، اسم خودشون چی هستش، توی بعضی آمده که فرزند چندم هستند از نسل پیامبر. دیگه از ائمه بعدی هم همینطور یک به یک گزارش های در مورد اینکه فرزند ما خواهد آمد، چندم نسل از ما هست، این مسئله آمده تا رسیده به خود امام عسکری علیه السلام که خب امام زمان علیه السلام رو به خواص اصحاب معرفی کردن.
بله.
و اون حضرت رو در زمانی که به حسب ظاهر سن مبارکشون کم بود نشان دادن و اصحاب اون حضرت رو دیدن و حضرت بیعت کردن، تسلیم حضرت بودن. بعضی آمدن گفتن آقا مثلا از امام عسکری مثلا چند تا روایت بیشتر نقل نشده تو این موضوع و تعدادش کم، از این غفلت کردن که این مسئله از مسلمات بود. یعنی انقدر پیغمبر فرمودن، امیرالمومنین فرمودن، ائمه بعدی فرمودن و شیعیان منتظر بودن و میدانستن امام دوازدهم هستن که دیگه امام عسکری لازم نبود اصل مسئله رو خیلی تاکید کنن، مصداقش رو معرفی مونن. خب این یه راهه که خلاصه همین مسیر تاریخی است که مجموعه روایاتی است که در مورد حضرت آمده. بزرگان مختلف این روایات رو جمع کردن، حالا هم از شیعیان هم از اهل سنت در مورد حضرت مهدی، و روایات کاملا متواتر است و یقین آور. حالا یه نمونهش مثلا کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدور رضوان الله علیه هست و بزرگان بعدی. یه راه دوم که راه کسانی است که با حضرت ملاقات داشتن و ما میتونیم از روی علاماتی صداقت و حقانیت کلام اونها رو تشخیص بدیم.
بله.
که چون افرادی که ملاقات می‌کنن حالا بعضیشون ممکنه یه خوب بزرگ از بزرگان رو دیده باشن اشتباهی فکر کنن حضرت رو دیدن، گاهی ممکنه اصلا توهم باشه، ولی نسبت به بعضی از بزرگان این احتمالات نیست. ولذا جمعی از علمای ما کتاب‌های نوشتن در مورد تاریخ کسانی که با امام زمان علیه السلام ملاقات فرمودن، ملاقات کردن و حضرت رو دیدار کردن. یه نمونش کتاب مرحوم محدث نوری است که در ضمن بهاءالله انوار هم چاپ شده تو این دورای جدید، که مرحوم محدث نوری خب محدث هستن و تو فن تاریخ و نقل حدیث دقت‌های خوبی دارن، با دقت نشسته این موارد رو گزارش کردن و اینم یه راهی که خب بالاخره اگه کسی اون تاریخ رو هم دستش نداشته باشه، این افرادی که باعث ملاقات کردن و صحبت کردن و مطلب رو با چشم ظاهر هم دیدن، حجت رو بر انسان
تمام.
یه راه سومی هم هست که تو برنامه قبلی حالا شاید سال گذشته بحث شد که اگه حالا کسی دستش از اینم کوتاه بود، میتونه خودش آزمایش بکنه دیگه. یعنی خداوند متعال هم خودش هم اولیای خودش انقدر اثر بزرگواری خودشون رو در معرض قرار دادن که انسان اگر تردید هم داشته باشه، خودش اگر آزمایش بکنه، خدا راه رو بهش نشون میده. اون بارم عرض کردم، شما وقتی مثلا تلفن میزنید به کسی، کسی که پشت تلفن هست رو نمیبینیدش،
بله،
ولی همینقدر که باش ارتباط میگیرید، صحبت میکنید، پرسی و پاسخی انجام میشه، همین مقدار کافیست برای که شما نسبت به وجود او یقین میکنید، نسبت به اینکه علم و آگاهی داره یقین میکنید. حالا اگر پشت تلفن ازش تقاضا کنید که فلان کار انجام بده، بعد انجام داد، با قدرتش هم یقین میکنید. امام زمان علیه السلام زندن به تمام معنا، یعنی نه مثلا با تعارف، نه به این معنی که حالا یاد و خاطرش اون زنده است، نه واقعا زندن و واقعا علم و آگاهی دارن و واقعا خداوند از خزانه قدرتش به اون حضرت قدرت مطلق عطا کرده. هر کسی شک و تردید داره میتونه در حوزه همون کارهایی که خودش انجام میده، البته در اون مسائلی که مسلماً در راستای خدا هست،
درست،
نه در حاجات دنیوی، امرشو به حضرت عرضه بکنه، قلبشو به حضرت گره بزنه، با حضرت خلوت کنه، مناجات بخونه، صداشون بزنه، تا آثار این ارتباط رو با چشم خودش در زندگی خودش پیدا بکنه. که دیگه یک راه فردی است. خب صدها و هزاران نفر از این مسیر به حضرت متصل شدن
و تجربه کردن،
حاجاتشون رو گرفتن و اینو کاملا حس کردن که قضیه شانسی و اتفاقی نیست. واقعا یه دستی پس پرده است که وقتی شما از صمیم قلب صدا میدنید یا صاحب الزمان، حضرت از اونجا عنایت میفرمان و دستگیری میکنن از انسان.
درست. در مورد طول عمر حضرت هم خیلی صحبت و شبهه و اینها ایجاد شده. چطور ممکنه که یک انسان عمری به این طولانی داشته باشد؟
ببینید، این بحث گاهی موقع با اهل سنت انجام میشه، حالا گهگاهی در بین برادران اهل سنت هم خب گروه های محدودی هستن که اینجور سوالا رو مطرح میکنن. البته وهابی‌ها که حالا به یک نوعی از اهل سنت هم جدا هستن، اونا باز بیشتر در پاسخ اونا باید گفت خب شما قرآن رو که قبول دارید، قرآن در مورد حضرت نوح علیه السلام صراحتاً فقط حضرت نوح 950 سال فقط در بین قومشون بودن، حالا دیگه عمر شریفشون چقدر بود یه مقدار محل اختلاف. پس اصل اینکه عمر کسی طولانی باشه که شدنی است، جای انکار نداره. یه موقع از این سوال رو کسانی پرسن که خارج از فضای دین و اسلام هستن، از بیرون میخوان مسئله رو بررسی کنن، اونجا هم دو تا نکته قابل توجه. نکته اول این است که از جهت دانش پزشکی زنده ماندن انسان یه چیز محالی نیست که عمر طولانی بکنه. شاهدش هم همینه که دانشمندان سالهای ساله که دارن تحقیق میکنن روشهایی رو پیدا کنن که عمر انسان طولانی بشه. خب معلومه که کار شدنی میدونن دیگه.
بله.
یعنی کاملا متوجهن که اگر یک کسی عمرش پایان میپذیره، به خاطر کمبود بعد از مواد غذایی، به خاطر تغییرات در بعد از دستگاه های بدنه، که اگر اینها به تعادل برسه و اونطوری که باید کار بکنه انسان میتونه عمر طولانی داشته باشه. و همش تلاش میکنن مواد غذایی پیدا کنن، ورزش هایی رو، تمرین هایی رو که این آفت ها رو برطرف کنن. پس شدنیست اگر یک کسی واقعا علمش علم ملکوتی بود، اگر یک کسی دسترسی داشتش به همه حقایق عالم، خب راه و رسم عمر طولانی رو هم طبیعتاً مطلع خواهد بود دیگه.
بله.
ولذا دیگه از اینکه عمرش طولانی بشه و دستگاه بدنش معتدل کار بکنه تعجبی
نیست. دور از ذهن نیست،
کار شدنیست.
بله.
از قضا در روایت داره که حضرت سوالاً و اربعان آفدا وقتی که ظهور هم بفرمان، جمال مبارکشون در هیئت و ظاهر یک انسان جوانه. یعنی مثلا محاسن سفید و موی سفید هم حضرت
ندارن.
یعنی سلامت جسمانیشون و تعادل جسمانیشون به طوری است که حتی خداوند متعال اینجا تقدیر کرده که آثار پیری هم بر وجودشون عارض نشده باشه. اینم یک جهته. یه جهت سومی هست که اگه اینو کسی خب بهش برسه کار خیلی آسان‌تر میشه. اون داره بحث‌های فلسفی و عقلی داره که حقیقت هم بدن انسان رو روح انسان به دوش میکشه.
بله.
اون روحی که مثل حضرت عیسی علیه السلام میتونه مرده رو زنده کنه، وقتی دیگه ای رو که کلن مرده میتونه زنده بکنه، خب به راحتی و به آسانی بدن خودش رو هم میتونه سرپا نگه داره. الان مرتاضانی هستن در همین مشرق زمین به فرق این با روزی مثلا یه دونه بادوم خودش رو مثلا زنده نگه میدارن، گهگاهی مثلا چندین روز متوالی فقط با مقدار آب خودش رو زنده. اینا همش قدرت روح انسانه که روح وقتی در بدن حاکم میشه هم میتونه مریضی های بدن رو درمان بکنه، هم میتونه تغییر در بدن ایجاد بکنه. وقتی کسی امام عالم باشه و عالم در زیر نگین او بچرخه، دیگه نگه داشتن بدن خودشون به شکل سالم به شکل عادی تو این وسط دیگه اصلا حرف نداره، اصلا دیگه سوال از
اصلا دیگه
منتفع میشه. درست.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم در خدمت جناب آقای وکیلی ادامه صحبت‌ها رو بشنویم، صلوات بفرستیم و برای تعجیل در فرج امام زمان دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. 12:31 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. انشاءالله یه بخش دیگر در خدمت آقای وکیلی خواهیم بود و بعد از اقامه نماز هم در خدمت آقای خواهیم بود و یه بخش دیگر ادامه صحبت ها و بحث ها رو مطرح خواهم کرد. آقا سوالی که میخوام مطرح کنم اینه، چرا این همه وقت آقا ظهور نکردند؟ البته اینو بارها شنیدیم که اشکال از ماست، خودمون باعث این غیبت شدیم، اما برامون مفصل تر بفرمایید.
ببینید حقیقتا فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام یه مسئله پیچیده است و ما هیچ وقت نمیتونیم ادعا کنیم که همه ابعاد مسئله رو مطلع هستیم، ولی بعضی از ابعادش قابل فهم و قابل بیان برای ما. یه مسئله خب مسئله سطح فهم انسان هاست. امام زمان علیه السلام قرار است یه موقع ظهور بفرمایند و حکومت تشکیل بدن که بیان حقایق قرآن رو و اون معارف رو برای انسان‌ها بیان کنن. یه همچین فضایی اقتضا داره که بشریت به یک رشدی و یک بلوغی برسه که بتونه این معارف رو بفهمه و بتونه اینها رو دریافت بکنه. لذا یک سر قضیه نبودن قابلیت علمی و فهم و ادراک در انسان هاست که این آهسته آهسته در طول زمان باید رشد کنه، ترقی کنه تا اون حقیقت نهایی رو بیان عرضه بفرمان. یه سر قضیه برمیگرده به شرایط سیاسی اجتماعی. حضرت میخوان در یک زمان ظهور بفرمان که بیان حق را به شکل خالص و صریح بیان کنن. حتی لا یستخفی به شیء من الحق مخافت احد من خلقه، یه طوری باشه که خدایا بدون اینکه از کسی از بندگانتو بترسن بیان تمام حق و خالص بیان کنه. خب یه همچین شرایط سیاسی زمانی رو میطلبه که حضرت بتونن بیان با اقتدار در جامعه حضور پیدا کنن، مجبور نشن به تعبیر بعضی از روایات زیر دست بعضی از ظالمان قرار بگیرن، با ظالمان بیعت بکنن و به خاطر بیعت با اونا بعضی از مطالب رو بیان نفرمان، کتمان بکنن. توی همچین شرایطی طبیعتاً باید بشریت تشنه بشه، آماده بشه، بفهمه،
ایجاد بشه،
بفهمه راه های دیگه بنبسته، بفهمه از این لیبرالیسم چیزی در نمیاد، از این کمونیسم چیزی در نمیاد، بفهمه خود حکومت اسلامی اگه بخواد خالص خالص اجرا بشه یک ایثاری میخواد، یک مردانگی میخواد. خب حالا توی نظام جمهوری اسلامی خدا توفیق بده اصلش بناش به تعبیر معظم رهبری اصل حکومت اسلامی، اما تا دولت اسلامی و امت اسلامی ما باید تشنه بشیم، طالب بشیم که اون بقیه راه رو، این مقدمه ظهور حضرت دیگه، بقیه راه رو صدا بزنیم از صمیم قلب. انسان ها این تشنگی بهشون حاصل بشه، تعبیر گفتمان مهدویت یه گفتمان جهانی بشه، اون وقت زمینه این هست که حضرت وقت تشریف بردن اقبال بکنن، تسلیم بشن، مستضعفان عالم در مقابل مستکبران متحد بشن و حضرت دیگه لازم نشه بیعت کسی در گردنشون باشه به تعبیر روایت.
درست.
یا به تعبیر روایت دیگه حضرت از ترس جانشون مجبور نشن که پنهان بشن یا حقیقت رو بیان نکنن.
آه.
چون حکومت امام زمان علیه السلام برای ظهور حق کامله مال اون مرحله خلاصه بلوغ و کمال جهان انسانیت، طبیعتاً این نیاز به یک استمراری داره دیگه.
بله.
البته اگر ما وفادار بودیم، همونجوری که شما فرمودین، اگه ما جامعه انسانیت کوتاهی نمی‌کردیم، میشد که حضرت ظهور بفرمایند در یک مدت زمان خیلی کوتاه‌تری این نسل بشریت به کمال برسه، این فهم رو پیدا کنه، اون توان رو پیدا کنه. اما خب در کنار همه اینا، اون ظلم ها و جنایت ها و کوتاهی هایی که خود ما انسان ها کردیم، حالا یه عده جنایت میکنن، ظلم میکنن، یه عده هم حقیقت ما مسلمان ها ممکنه جنایت و ظلمی در حق حضرت نکنیم، اما در انجام وظیفه و کمک به حضرت
قدمی
بر نمیداریم، کوتاهی میکنیم. به اونجوری که باید باشیم اونطور نیستیم. وقتی منافعمون در خطر قرار بگیره، خیلی موقع خدا نکرده دنبال منافع و از نصرت و یاری حضرت ابام کنیم. خب این دیگه محصول کوتاهی خود ماست دیگه. طبیعتا اینا دست به دست هم میده. از اون طرف هم حضرت میخوام یعنی حقیقت ارزشمندی توی شرایطی بیان کنن، باید شرایط فرهنگی سیاسی فراهم بشه تا اون عصر برسه و حضرت تشریف بیارن.
درست. ما حدوداً 3 دقیقه حتی اکثر فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم. من یک سوالی رو همینجا، حالا این سوال رو شنیدیم در مورد ائمه دیگر هم شنیدیم، حالا گفتنش باز هم خالی از لطف نیست. چگونه در کودکی حضرت به امام رسیدند؟
بله، اینکه بحث ما میگرده به حقیقت امامت دیگه. اگه انسان باور بکنه که حقیقت امامت یک اتصال ملکوتی است به عالم بالا، دیگه شاید خیلی برای انسان سنگین نباشه که بدانه که ممکن است درجه امامت رو کسی مثلا در سن 5 سالگی پیدا بکنه، یا کسی در سن 10 سالگی، یا دیگری در سن مثلا 30-40 سالگی. اصل امامت که اون جنبه ملکوتی برمی‌گرده.
درست.
ولی یه سوالی حالا شاید یه مقدار ظریف‌تر و دقیق‌تر این وسط از اونه که خب بزرگان شیعه اونایی که دقیق‌تر بودن فرمودن اینطور نیست که ائمه علیهم السلام از همون لحظه که به دنیا میان کامل کامل باشن و نیاز به تلاش و مجاهده در راه خدا نداشته باشن.
درسته.
ائمه علیهم السلام واقعا مجاهده میکردن، ائمه علیهم السلام واقعا حرکت میکردن و امتحان میدادن، مثل امیرالمومنین که امتحان دادن مثل و به درجه امامت میرسیدن. قرآن در مورد حضرت ابراهیم هم همین رو فرمود، فرمود در ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس امام. گاهی میپرسن که قوم امام علیه السلام اگه در 5 سالگی به امامت رسیدن چه امتحانی پس دادن؟ و امیرالمومنین علیه السلام دیگه امتحاناتش مشخصه، از جنگ بدر و جنگ احد و جنگ چه و جنگ چه انفاق و امامدار علیه السلام چه کردن، یا حضرت جواد الائمه علیه السلام چه کردن. حالا من خیلی کوتاه عرض بکنم.
بله.
نمیدونم چند لحظه فرصت
دو دقیقه.
خیلی کوتاه عرض بکنم، بزرگان توی بحث‌های معرفتی میفرماین مجاهده از نگاه ما فقط مجاهده ظاهریه، اما توی راه سیر و سلوک راه خدا مجاهده ها جنسش کلا فرق می‌کنه. اینا مجاهدای ابتدایی، آدم تو اول راه مجاهدش همینه که از خورد و خوراکش بگذره، از پولش بگذره، اینا یعنی گذشتن از این عالم دنیا. بعد که انسان میره تو عوالم بالاتر، جنس مجاهدا کلا فرق می‌کنه. ممکنه ظهور و بروزی هم تو این عالم نداشته باشه. شاید این حکایت مرحوم علامه طباطبایی رو
می اونهایی که توفیق حضور دارن در این مراسم شرکت کنید. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در مورد شبهات مهدویت صحبت میکردیم و در بخش قبل پاسخ این سوال در واقع ناتمام ماند که چرا حضرت در سن کودکی به امامت رسیدن. سن 5 سال یه مقداری مورد شبهه و سوال بوده و هست.
عرض حقیر با اینجا رسید که اصلا که حضرت در سن خیلی کمی به امامت برسن جای شک و تردید نداره، چون کاملا طبیعی است. امامت یک امر ملکوتی است و در محدوده سنی خاصی نمی گنجه.
درست.
نکته که هست اینه که میگن خب امام علیه السلام چه امتحانات رو پس دادن تا به این درجه امامت رسیدن. داشتم عرض میکردم که این امتحانات گاهی امتحانات ظاهری است، مثل ما میگن آقا زبانتو کنترل کن، مثلا دستتو کنترل کن، انفاق کن، چشم رو کنترل کن. این مال یه لایه خیلی ساده و پیش پا افتاده است. توی افقی بالاتر اصلا نوع امتحانات فرق میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمان که خدمت مرحوم آیت الله قاضی که بودیم، ایشون فرموده بودن که وقتی مشغول به ذکر میشید و ذکر خدا میگید، اگر که یک مکاشفه زیبایی براتون اتفاق افتاد اعتنا نکنید و یاد خدا رو با چیز دیگه عوض
نکنید.
بعد ایشون میفرمان من موقع مشغول ذکر بودم، یک بار اینطور شد که یه حوریه بهشتی از طرف راست آمد به من یک ظرف آبی تعارف کرد و من انقدر این لطیف و زیبا بود که انسان وقتی میدیدش اصلا دلش میرفت خلاصه از زیبایی این موجود، لطافت این موجود. ولی چون مرحوم قاضی فرموده بودن که ذکر خدا رو با چیزی عوض نکنید، من اعتنا نکردم و بی‌محلی کردم. از این طرف آمد دوباره، باز بی‌محلی کردم. برای بار سوم یا چهارم آخرش به طوری که گویا دلش شکست رفت و من هم دور ذکرم رو ادامه دادم. من هر وقت اون صحنه دل شکستگی این موجود لطیف و نورانی رو به یاد میارم، خودم آزرده خاطر میشم که این موجود اینقدر خب اینا یک نوع امتحانه. این امتحان هزار بار از نگه داشتن چشم از مثلا این عالم ظاهر جنس مخالف دشوارتره، چون اون موجود لطافتش اصلا با اینجا قابل مقایسه نیستش. یا مثلا در احوالات خیلی از بزرگان داره که مثلا حال خدا بهشون داده بود که اگر اراده میکردن مثلا فرض کن از دریا ماهی بیاد بیرون، ماهی میامد. اگر اراده میکردن پرنده آسمان بیاد که سرش ببرن کبابش کنن بخورن، میامد. ولی در اوج فقر و مثلا سختی زندگی میکردن و خداوند میفرماید که اگه میخوای توی این مسیر بندگی ثابت قدم باشی، از هیچ کدوم از این توانایی که من به تو دادم باید استفاده نکن. یا موقع به انسان میگن دست و پاشو کنترل کنی، موقع به انسان میگن قلبتو، ارادتو کنترل کن. خب انسان سطحش کلا متفاوته دیگه. امرامون علیه السلام مثلا وقتی که مورد هجوم قرار گرفت خانه مبارکشون، میتونستن اراده کنن خیلی کارا انجام بشه، اما اون مقام آرامش درونی حضرت یه امتحانی غیر از اینکه آدم دست به شمشیر نشه، چون اصلا نیاز به شمشیر دست گرفتن هم نداره برای امام علیه السلام.
درسته.
جنس امتحاناتی که از ائمه علیهم السلام میشه یه بخش خیلی کوچکش از این امتحانات دنیویه، ولی بقیهش به اصطلاح بزرگان اهل معرفت امتحانات قلبی و نفسیه که اونها دیگه خیلی ظهور و بروز هم نداره. او در سجاده عبادتش نشسته داره امتحان پس میده، ما میگیم خب تو یه کاری نگردی.
درست.
غافل از اینکه از چه چیزهایی گذشته و چه مراحلی رو طی کرده.
طی کرده. درست. بچه‌ها این سوال رو مطرح کردن که روایت داریم که هر که ادعا کند حضرت را دیده دروغگو هست، پس این حکایات چیست؟ همون بحث هایی که در مورد تشرف خیلی ها بله. البته اصل برای این که اونهایی هم که به در واقع مشرف میشن حضور حضرت انکار باید بکنن، درسته؟
ببینید کسایی که حالا ادعا میکنن حضرت رو دیدن، یه عده‌شون که حالا صداقت ندارن که هیچ
بله.
یه عده‌ای توهم میکنن
بله.
حالا ممکنه مثلا حتی مکاشفه صادق هم باشه، ولی مکاشفه است، واقعا دیدار خارجی نیستش.
درست.
بخششون به محضر بعد از اولیای خدا، بعد از رجال الغیب میرسن، مثلا تو بیابون گیر کرده، حالا میگه آقای آمدن منو نجاتم دادن.
درست.
حالا این الزامن حضرت امام زمان علیه السلام نیستن، ولی بخشی از اینها واقعا خود امام زمان علیه السلام هستن و شکی هم داری نیست. ما دستور نداریم که تو همه شرایط افراد انکار بکنن.
آها.
تو شرایط تقیه فرمودن انکار بکنه، جایی که ممکنه بعد آموزی داشته باشه و موجب سوء استفاده باشه فرمودن انکار کنید، اما در غیر از این موارد امر به این که مطلقاً انکار بکنید نداریم. معمولاً بزرگان وقتی همشین مطالب برشون اتفاق بوده کتمان میکنن.
درسته.
کتمان غیر از انکار، یعنی نمیگن، نه اینکه حالا اگه این موقع هم کسی فهمید و اصرار کرد
درسته.
مثلا مجبور بشن مثلا دروغ بگن، مثلا بگن نبوده.
درسته.
و همچنین دستوری ندیم. خب مواردی که واقعا خدمت حضرت میرسن محدوده، یعنی
بله.
یه توفیق خاصی لازم داره، یه طهارت خاصی، یک سلامت قلب خاصی لازم داره. و اون روایتی هم که میفرمایید حالا در سوالات از اون روایت نمیگه هر کسی که گفت حالا من یه بار حضرت رو دیدم دروغ میگه. اون روایت مطلبی است که نائب خاص حضرت نقل میکنه در قیمت صغرا، که میگه حضرت فرمودن دیگه نیابت خاص تمام شد. درست. نواب خاص همین چهار نفر بودن، دیگه تمام شد، دیگه غیبت کبرا آغاز میشه. بعد از این اگر کسی ادعای مشاهده بکنه دروغ گفته.
درست.
این ادعای مشاهده یعنی ادعا کنه که من دائم حضرت رو میبینم، هر چی پیغام داریم بدیم من برای خدمت حضرت سوال نمیم جواب بگیرم. اما اگه یک کسی یه جایی به مناسبت حضرت رو ببینه، خدمت حضرت برسه، حالا یه بار یا بیشتر، ما هیچ دلیل نداریم که حتما بعد رو بگیم دروغگو است.
درسته.
و مسلمان بزرگانی همچین مسئله باشن اتفاق افتاده که اصلا احتمال دروغ گفتن در موردشون
نیست.
یعنی زمانی که مرحوم علامه هلی دروغ گفتن، نعوذ بالله سید بحرالعلوم دروغ گفتن، فلان بزرگ اون اصلا شأنشون و نه نیازی هم به این حرفا نداشتن که بخوان مثلا حالا یه مطلبی رو بیان بکنن. خیلی‌هاش دیگران به صورت غیر رسمی متوجه شدن، دیدن این آقا مثلا در اتاقشون صدای حرف می اومده، مثلا نورانی بود و اتاق، بعدن اومدن کسی نیست، اصرار که آقا چه بود آخرش فهمیدن بله حضرت جا تشریف داشتن، مثلا تشریف بردن. و همینجاست افراد خیلی محدودن اونایی که راست میگن و با ملاحظاتی بیان میکنن دیگه، بدون ملاحظات انگیزه برای بیان کردن ندارند.
حالا این سوال رو هم اومده، آیا دستورالعملی برای این که به خدمت آقا مشرف بشیم هست؟
در کتاب ها دستورات بیان کردن، اما این دستورات یک شرایطی داره. شرط اولش دیگه انسان باید تهذیب نفس داشته باشه دیگه. گفتن جارو کن خانه و پس میهمان طلب، اونم اول قلب خودشو تطهیر بکنه، تقوا پیشه بکنه تا شرایط فراهم بشه. بعد ما باید دقت داشته باشیم خداوند ما رو نیافریده برای اینکه دیدار حضرت برسیم.
درست.
درسته. اونی که هدف است رضایت حضرت، اونی که هدف است تسلیم دربار حضرت
و در جهت حضرت
در جهت
بودن.
حضرت بودن. اما اینکه حالا انسان به خصوص بخواد تلاش کنه الزاماً حضرت رو ببینه.
آها.
درسته. این بشه هدف و مقصد. این حقیقتش خودش یک نوع کج رفتن دیگه.
درست. توصیه هم نشده.
ببینید فرمودن خب دعا بکن اللهم هر نه طلعت الرشید و قرت الحمید. خب این واقعا آرزوست. اما این آرزو درجه دو سه. اول خدا توفیق طاعت حضرت ما بده، رضایت حضرت ما بده. در کنارش خب اگه منت خواستی بگذاری چشم ما هم به جمال حضرت روشن بشه، خب اونم سر جای خودش مطلوب. اما که مثلا ما فقط تو مثلا هیئت تو دعا همش میگیم خدا حضرت ببینیم، نگیم خدا نفس ما رو در مقابل حضرت بشکن، مثلا ما رو قلب اون رو در مقابل حضرت تسلیم قرار بده، رضایت حضرت ما. اینا رو حالا 10 تا از اینا که آخرش میگیم حضرت ببینیم، اینجوری اشکال نداره. اما که تمرکز رو مسئله دیدن باشه این صحیح نیست.
درست. در بین سوالاتی که بینندگان برای من فرستادن و خدمت شما، حالا چند نفر تبریک گفتن و آرزو کردن ان شاء الله یوسف زهرا بیاد و جهان پر از عدل و داد شود و تبریک گفتن خدمت بینندگان. چند مورد از این سوالات داشتیم، یکی دو مورد سوال داشتم که مربوط نیست به این بحث و جای پرسش نیست، اما مثلا اینطور پرسیدن که بعضی از علما زمان فعلی رو زمان ظهور گفتن و گفتن که خیلی به زمان ظهور نزدیک
دیگه. بسیاری از بزرگان اهل دل که در این چند دهه گفتن از به تعابیر مختلف که خب بله به ظهور حضرت خیلی نزدیکیم. علاماتی که در روایات بیان شده خب بسیاریش اتفاق افتاده.
بله.
منشون دهنده نزدیکی اصل ظهور دیگه. اصل مسئله که مسلم، اما تاریخ دقیق ظهور حضرت رو خدا میدونه دیگه.
بله.
خیلی از بزرگان گفتن که از خدا عمر طولانی طلب کنید که انشالله در همین دوران ها ظهور حضرت اتفاق بود. بالاخره جریان سوریه شام.
بله.
و جریان همین اتفاقاتی که افتاد و درگیری ها اینا خب با همین کیفیت ها در روایات آمده، جزو علامات ظهور حضرت
هست.
بیان شده. اما دیگه تاریخ دقیقش خدا میدونه. باید دعا کرد باید بیشتر آماده شیم تا خدا زمینه رو انشالله فراهم ببینه حضرت تشریف میاره
انشالله. یک سوال دیگه هم مطرح کنم، با وجود این همه قوا و تسلیحات آیا قیام امام زمان و پیروزی حضرت رویا نیست؟
ببین حضرت وقتی که تشریف میارن اولا یه مطالبه عمومی در جهان هست که همه منتظرن.
درست.
که این مطالبه همین الان هم حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که دیگه حالا مثلا مهد تمدن به اصطلاح بعضی هستش، همین الان هم هست. یعنی همین الان در کشور اروپایی گروه‌هایی هستن خیلی هم فعال که مردم سفارش می‌کنن در انتخابات شرکت نکنید، فعالیت سیاسی نکنید، چون دیگه قضیه به پایان رسیده، منجی داره میاد. مثلا فرضاً در همین سال‌های اخیر و جمعیت چندین میلیونی هم دارن در کشورهای مختلف. اون لذا چون انتظار و طلب هست اینجوری نیستش که همه به جنگ برخیزن. توی بعد از روایات هم داره که اروپایی‌ها که کلاً تسلیم میشن، یعنی اصلا کار به جنگ و درگیری و امثال اینها
نمیکشن.
این از یه جهت که حالا خودشون طلب دارن، از یه جهت همین درگیری که بین حضرت و صوفیانی تو این منطقه شامات و عراق و اینا اتفاق میفته و بعد اقتدار حضرت رو میبینن و بعد توانمندی های غیر طبیعی اصحاب حضرت رو میبینن و بعد اون عدالت و طهارت و نورانیتی که در حضرت هست رو مشاهده میکنن، خود به خود انسان‌هایی که قلبشون سالمه به حضرت متمایل میشه دیگه.
درسته.
واقعیت اینه که مردم دنیا دشمن نیستن، خیلیشون اگه حق و جایی ببینن تسلیم میشن و به طرف حضرت جذب میشن دیگه.
بله.
توی روایت داره که بیشتر جاها حضرت افراد همشون تسلیم میشن و یه عده‌ای که میخوان سرکشی کنن لشکر خوف به تعبیر روایت از ترس حضرت دوتر خودشون تسلیم میشن و لنگ میدادن دیگه.
بله.
یه کار میگم اگر اون غیر از اینم باشه بالاخره به اراده الهی همه دستگاه از کار میفته. یعنی این تسلیمات در مقابل اراده خدا که اثر
نداره. خیلی متشکرم. آرزو کنیم که انشاءالله ما هم عمر طولانی داشته باشیم تا چشممون به جمال دلربای مهدی فاطمه روشن بشه، یا در فضایی که حضرت حضور دارن ما هم نفس بکشیم. از شما تشکر میکنم. بار دیگر میلاد امام زمان رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم و از شما از طرف همه بینندگان عزیز عرض میکنم التماس ویژه دعا داریم امشب که شب احیا هست، شب نیمه شعبان،
صدای ما رو میشنون انشالله، دعا بفرمایید
انشالله. خیلی متشکرم، انشالله قول میگیرم که هفته آینده هم خدمت شما باشم. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما همراه بودید. میلاد امام زمان بر شما مبارک. ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. انشالله ما هم ناممون در جمع منتظران واقعی حضرت ثبت و ضبط شود. التماس دعا: اللهم عجل لوليك الفرج.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد.